بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و سپاس خداوند عز و جل و درود بی پایان بر محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون آقا امام زمان علیه السلام، عرض میکنم که باز یکی از مباحثی که مورد اختلاف شده بین وهابی ها از یک طرف و بین مسلمین از یک طرف، مسئله مراسم جشن و سرور و به اصطلاح خودشان احتفالات، جشن ها برای تولد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گرامی پیامبر اکرم. خب حالا من بحث خواهم کرد و مشخص خواهد شد که سیره مسلمین بر همین بوده، اما فرقه به نام وهابیت به تبع از ایدئولوژی خودشون ابن تیمیه اینا یک نظر دیگری دارن. مثلا ابن تیمیه ادعاش اینه که روز تولد پیامبر اکرم را به عنوان روز عید قرار دادن، این بدعت ریشه نداره. چرا؟ چون نه گذشتگان انجام دادن و نه اهل بیت پیامبر انجام دادن. بعد میگه که این کار را نصارا انجام میدن. خوب دقت کنید، میگه کاریست که نصارا انجام میدن، نه در اعیاد بپا میدن، در تولد حضرت عیسی و یهود انجام میدن. یعنی درست میاد کار مسلمین را ربط میده به کار یهود و نصارا، میگه که بالاخره نبوده قبلا. یکی از نوادگان ابن وهاب باز همین حرف را میزنه، میگه که این کسانی که این کار را میکنن اینا مشرکن. یعنی تمام بلاد اسلامی، شرق و غرب، حالا هم بحث کرد شرق و غرب بلاد اسلامی.
جالب اینه حاج آقای طبسی، در موضوعات گذشته هم اینها هر گروهی از مسلمان ها رو که مخالف نظرشون باشه راحت حکم شرک رو و تکفیر رو براشون صادر میکنن. این خیلی
این نکته
مهم
نیست. این باید مسلمین توجه داشته باشن که طرفشون کسیست که اصلا اونها رو برنمیتابه. طرفشون کسیست که اگر برخلاف نظرش حرکت بکنید فورا چوب تکفیر و چوب شرک میزنه. خب این نوه ابن وهاب اونم همین حرف میزنه، میگه که احدف ها اولاء المشرکون اعیادن عند القبور. میگه که این مشرکین، خطاب به مسلمان ها میکنه، میگه این مخاطب مقصود مسلمین است، میگه این مشرکین جشنهای را در کنار قبور بعضی از اولیاء، بعضی از صلحا انجام دادن و انجام میدن. میگه که این بدعت مشرکین.
نسبت به اموات خودشون هم همین نظر دارن آجا؟
نسبت به اصلا جشن برای تولد پیامبر اکرم قبول نداره تا برسد به دیگران.
این از بزرگانشون که از دنیا رفتن برای اونا هم در ولادتشون جشن نمیگیرن؟ وقتی هم که حاضر هستن چی؟
حالا ببینید، الان ما کاری به این به اصطلاح اموات معمولی نداریم، ما کاری به شخصیت های بله از نظر ما هم خیلی برامون اینها مورد پسند نیست. بله. اونی که برای ما مهمه مراسم جشن برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، برای ائمه طاهرینه. بله اینا برای ما مهمه.
این سوال رو من مطرح کردم استاد برای اینکه ببینم خودشون در میان خودشون اصلا به این موضوع توجه میکنن یا اینکه نسبت به دیگران خیلی حساسیت دارن.
البته سیاسیونشون این کارو میکنن. من الان نمیخوام وارد این بحث بشم. الان بالاخره در بعضی از بلاد به مناسبت سالگرد فرض کنید که استحکام حکومت وهابی ها جشن میگیرن. این جشن ها را دارن. اینا شاید بگن اشکالی نداشته باشد، اما جشن برای تولد پیامبر اکرم، برای مبعث نبوی، برای غدیر، برای اینا را بالاخره اشکال میکنن. محمد حامد فقی که اینم خودش از وهابیینه، میگه که این بالاخره بزرگ داشت ها بولم دارم این مراسم جشنی که شرق و غرب بلاد اسلامی را فرا گرفته اعتراف میکنه، اعتراف میکنه این آقای وهابی محمد حامد فقی که شرق و غرب بلاد اسلامی را این مراسم فرا گرفته، میگه این نوعی از عبادت کردن اونهاست.
یعنی این مراسم جشن نوعی عبادت میشورن؟
نه، میگه که یعنی در واقع میخواد شما پیامبر را بپرستید. مقصودش اینه.
همین، بله، یعنی پیامبر را عبادت میکنیم، ولادتش را جشن میگیریم.
میگه که اینا یک نوع پرستشه. استغفر الله، پیامبر اکرم است. پرستش ائمه طاهرین است و این جایز نیست.
پس پرستش غیر خدا جایز نیست، پس اینها مشرک و کافر هستند.
حالا پس خلاصه نظر وهابی ها این شد که جشن گرفتن، مراسم جشن برای تولد پیامبر اکرم، این عبادت کردن پیامبر اکرمه.
عجب.
و این شرکه، نعوذ بالله. خب
نوعاً آجا در استدلال هاشون صغرای قضیه رو میبینن و کبرای قضیه رو خودشون زمینه میکنن، یعنی اصلا نمیان تفحص بکنن ببینن مسلمین نظرشون چیه.
حرف خودشون، برداشت های خودشون،
چون در موضوعات قبل هم همین بود
و اجازه بحثم به کسی نمیدن. نمیخوام وارد تاریخ بشم. علما با اینها بحث کردن، کرارن محکومشون کردن، اما اینها همونی که خودشون میگن بله حاضر نیستن عقب نشینی بکنن. خب این ادعاشون، فهمیدید که ادعاشون چیه؟ این
بله. یعنی اولین مرحله بحث این است که ما ببینیم نظرشون چیه.
اینا میگن جایز نیست و شرکه. خب دلیلشون لابد میفرمایید.
بله، حالا اگر اجازه بفرمایید ما یه فرصت کوتاهی از همکارانمون در اتاق فرمان بگیریم، ببینیم مستند حرفشون چی هست و تا چند اندازه این مستند ارزش و اعتبار داره. نوعاً نه، در تمامی موضوعات گذشته استدلال‌هاشون از هر طریق مخدوش بود، یعنی
سست بود.
بله، از نظر روایت که گاهی در موضوعات روایت داشتن، روایتشون هم از نظر سند اشکال داشت، هم از نظر دلالت. حالا ببینیم در این موضوع چگونه است. وسيم النار والجنة وسيم المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب الله والمدى القديم الأزلي يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب الله والبدى القديم الأزلي. ممنونیم شنوندگان گرامی از اینکه ما را با برنامه بیراه همراهی میکنید. خب در بخش اول سخنان کارشناس ارجمند برنامه جناب استاد طبسی مطلع شدیم که وهابیون نظرشون درباره جشنهایی که به مناسبت ولادت علما، صلحا، بزرگان، پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت مکرمه او میگیرن، این افراد رو کافر میدونن، میگن این کار عبادت کردن هست و عبادت برای غیر خدا هم جایز نیست و اینها کافر هستن. حالا ببینیم که دلیلشون برای این حرف چیست. بفرمایید.
بله، اینها دلیلشون روایتی است که احمد ابن حنبل در مسندش نقل کرده، از ابو هریره هم نقلش میکنه. البته میدانید اعتبار مسند احمد ابن حنبل با اعتبار بخاری و مسلم و صحاح سته خیلی فرق میکنه، یعنی در رتبه های بعده. خلاصه روایتی را به پیامبر اکرم نسبت میدن که پیامبر اکرم فرمودن لا تجعلوا بیوتکم قبورا، خونهاتون را، منزلاتون را قبرستان قرار ندید. ولا تجعلوا قبر عیدا، و قبر مرا عید قرار ندهید. این یک روایت. و روایت دیگه باز به پیامبر اکرم نسبت میدن که پیامبر اکرم فرمود نها ان یتخذ القبر عیدا، نهی کردن پیامبر اکرم که قبر را عید قرار بدهید. خب مستند اینها اینه. حالا
دو جمله است دیگه، در منازلتون قبر قرار ندید،
منازلتون را قبر قرار ندید. بله. شاهد این جمله است.
بله، قبر من را عید قرار ندید.
این لا تتخذوا قبر عیدا، قبر من را عید قرار ندید. این مستندشون. خب حالا در اینجا اگر اجازه بفرمایید من اولا به سند این روایت بپردازم، بعدم به دلالت این روایت بپردازم و ببینم و مطرح کنم که علمای اهل سنت از این روایت چی استفاده کردن.
بله استاد، من عذرخواهی میکنم، یه سوال رو مطرح میکنم. در میان علمای خودمون در مکتب تشیع، وقتی در وسایل و شیعه روایت اومده، این برای ما خیلی اعتبار و ارزش داره. و همچنین یه بحث دیگه که هست، افرادی که در سلسله سند واقع میشن، اینها باز برای ما تو بحث رجال خیلی مهم هست که چه افرادی هستن. این دو موضوع برای اهل سنت هم این گونه هست یا نه؟
البته اونها بیش از ما به پاره از کتاب ها توجه و اعتنا دارن. اونا میگن صحاح سته، اونا میگن صحیحین، رست؟ یعنی روایاتی که در صحیح بخاری آمده، روایاتی که در صحیح مسلم آمده، اینها رو همه را صحیح میدونن. خب البته ما 4 تا کتاب داریم که کتب اربعه بهش اطلاق میکنیم، اما اون دیدی که برادران اهل سنت ما نسبت به صحاح سته دارن، ما نسبت به کتب اربعه نداریم. ما نمیگیم که همه اینها صحیح هستن،
حتی در وسائل مثلا
وسائل
در اصول کافی.
بله وسائل که از اون 4 تا کتاب و کتابای دیگر گرفته. بله. ما تمام روایات رو بررسی سندی میکنیم.
بله.
بله. خب این روایتی که مورد استناد اینها است، اولا از نظر سند مشکل داره، یعنی اینها نمیتونن این روایت را تصحیح کنن. چرا؟ چون راوی این روایت در سند شخصی است به نام سهیل ابن ابی صالح، درست؟ در یه نقل یک سند دیگه در سندش شخصی است به نام عبدالله ابن نافع و هر دوشون قابل احتجاج و به اصطلاح قوی نیستن، هر دوشون ضعیف هستن.
یعنی خود دو جور هست، این افراد مجهول الحالن،
حالا عرض میکنم،
یا که نه
نه نه گفتن ضعیفن،
ضعیفن. بله
عرض کردم این،
یعنی میشناسن، میدونن دقیقا این افراد کی هستن و ضعیفن.
بله
هستن.
بله در بله. یعنی این روایت دو تا طریق داره، یه طریق سهیل ابن ابی صالحه و یه طریق یا نقل دومش هم شخصی است به نام در سند دیگر به نام عبدالله ابن
نافع.
بله. خب اما سهیل ابن ابی صالح را یکی از علمای بزرگشون آقای ابن ابی حاتم رازی گفتن که لا یحتج به، فهمیدن که به احادیث سهیل اعتنا و احتجاج نمیشه. باز ابن مدینی که از بزرگان علمای علم رجال اهل سنت است، ایشون فرمودن که این آقا در اثر مرگ برادرش و حزن و اندوهی که بهش دست داد، بسیاری از محفوظاتش را فراموش کرد. یعنی حرفی که میده معلوم است که بالاخره این حرفی که این نقل مستند باشد. باز گفته است که یحیی بن معین گفته است که این آقا ضعیفه، پس گفتن محفوظاتش مشکل داشته، فراموشی بهش دست داده، این آقا ضعیفه، این آقا مورد استناد قرار نمیگیره. اما ابن نافع، عبدالله ابن نافع، خود بخاری فرمودن که یعرف و یونکر، این تعبیر در نزد بالاخره علمای رجال تضعیفه، یعنی این آقا را بخاری تضعیفش کرده. احمد ابن حنبل که خود این روایت نقل کردن در کتاب رجالیشون، فرمودن که این آقا ضعیفه و در حدیث خیلی اعتباری ندارد. رازی هم گفته است که این آقا ضعیف، بالاخره مشکل داره، لیس بالحافظ. ببینیم از نظر سند چه روایت قبلی چه روایت دومی، به هر یک از طرقش نگاه بکنیم، ببینیم که مشکل سندی داره. خب شما چطور، من یک سوالی دارم، من مخاطبم را اون کسی قرار میدم که میاد متهم میکنه جامعه اسلامی رو به شرک و کسانی که برای تولد پیامبر اکرم جشن میگه اینها رو مشرک میدونه و میگه شما دارید بت پرستی میکنید، استغفرالله، عبادت میکنید پیامبر اکرم را. سوال من این است که شما به این راحتی چوب تکفیر میزنید به مسلمین، مستندتون چیه؟
یک روایتی که اولا سندش که مخدوش،
این سند، آفرین.
حالا خود معنای این روایت مهمه.
آفرین، معنای این روایت را خود آقایون آمدن بیان کردن. مثلا منذری از علمای بزرگ اهل سنته گفته مراد از این روایت لا تتخذوا قبر عیدا، قبر منو عید قرار ندهید، یعنی چی؟ یعنی اینجور نباشد که دیر به دیر به زیارت قبر من بیایید. خب عید سالی یک دفعه است، قبر من رو عید قرار ندید، یعنی چی؟ یعنی دیر به دیر نیاد به زیارت من، یعنی زود به زود زیارت من بیاید. این یک تفسیر. چه ربطی به جشنها داره؟
یعنی چون عید در سال یک باره دیگه،
یعنی شما سال
جشن ولادت یک باره، اینطوری نباشه سالی یک بار
دیدی به زیارت قبر من بیایید. لا تتخذوا قبر عیدا اینه،
بلکه بیشتر بیایید،
بیشتر پس اصلا ربطی به جشنها نداره. میخواد بفهمد که زیارت قبر من را بیشتر بیایید. این یک نکته. باز بعضی ها گفتن که نه، لا تتخذوا قبر عیدا مراد این سبکی گفته، سبکی شافعی گفته مقصود روایت این است که به زیارت قبر من در وقت مخصوص نیایید، یعنی اینجور نباشد که یک وقت مخصوصی قرار بدید و فقط اون وقت مخصوص به زیارت قبر من. این با قبلی فرق میکنن. قبلی نظرش چی بود؟ اینکه دیر به دیر نیایید، مرتبا به زیارت قبر من. سبکی چی میگه؟ میگه مراد از روایت این است که یک روز خاصی برای زیارت قبر من قرار ندید که اون روز خاص باشه باشید بیایید. خب فرض کنید روز چهارشنبه فرض کنید
که طبق این معنا هیچ ربطی به بحث عید و ولادت اینا نداره.
آفرین، اینم توجیه دوم. این سبکی گفته. احتمال سومشون این است که خودشون احتمال دادن، گفتن که مراد این است که شما به زیارت قبر من میایید مثل دیدار روز عید نباشد که روز عید با زینت میایید، لباس هایی که از آمد اینجوری نباشد، بالاخره خاکی پاشید بیایید. این گفتن که
دور از تشریفات.
آفرین آفرین، دور از تشریفات، اظهار زینت بکنید اونم دارم لباس های کذا و کنه روز عید است، نه دور از تشریفات باشید به زیارت من بیایید، دعا بخوانید، سلام کنید. خب اینم باز ببینید که هیچ ربطی به بله
استدلال آقایون و وهابیون نداره.
ربطی نداره. احتمال چهارم گفتن که مراد اینه که
قائلشون از اهل سنتن همین.
بله بله، من میخونم هر باشم باتون نقل میکنم. بله. گفته هایی که احتمال چهارمی که دادن این است که ببینید روز عید روز شادیه دیگه، میگن پیامبر اگه مبنا ای قبر مرا عید قرار ندهید، یعنی چی؟ یعنی وقتی که زیارت قبر من میایین، این زیارتتون همراه با خشوع، تأمل، پند گرفتن، اعتبار، فکر، تدبر باشد که این خشوع اعتبار این متناسب است با احترام قبر، احترام صاحب قبر، چون صاحب قبر حرمت دارد، همونطوری که در حال زندگی در حال حیات صاحب قبر یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ائمه طاهرین در حال حیات حرمت داشتن، بعد از وفات هم بعد از حیات هم حرمت دارن. می فرماد که قبر مرا عید قرار ندید، یعنی با خشوع و خضوع، نه با لهو و لعب و غفلت و مزاح و شوخی و خنده و اینها نباشد.
خب یعنی همراه با یک توجه قلبی و روحی به گونه‌ای بیایید که اون معنویت وجود رسول مکرم اسلام رو مد نظر داشته باشید، نه با یک ظاهری که حالا خیلی آراسته باشه اما در باطن انسان خیلی توجه نداشته باشه.
میبینید این چهار تا احتمال بود.
خیلی جالبه برای من جناب آقای توسی که از یک احتمال بسیار ضعیف من درآوردی از این حدیث، تازه حدیثی که اصلا سندش مخدوشه، به گفته خود اهل سنت بیاییم همام مسلمان ها رو غیر از وهابیون رو بگیم هر کسی این کار رو کرد که همم داره این کار رو انجام میدن، اونها رو تکفیر کنیم و خونشون رو حلال بدونیم. به همین راحتی اگر احکام واقعا بشویم وقت
من تقاضا میکنم
روی سنگ بنده میشه.
من تقاضا میکنم از اینها دوباره تجدید نظر کنن. در روایاتی که از به پیامبر نسبت به این تجدید نظر کنن، در فهم روایات، ببین خود علما اهل سنت چی گفتن. خب این آقای خفاجی از علمای اهل سنته. دیگران در نسیم الریاض در شرح شفا، ببینید همین حرفی که من عرض کردم اونا نقل کردن. بعد میاد آقای خفاجی بیان میکنه، میگه که اصلا حرف ابن تیمیه برای ما ارزشی ندارد. خفاجی بعد از اینکه بیان میکنه احتمالات معنای روایت را و احتمالات در از روایت را بیان میکنه، میگه که خلاصه ما گفتیم معنای روایت چیه، پس حرف ابن تیمیه که میگه جایز نیست، نمیدونم جشن گرفتن برای پیامبر اکرم و این نمیدونم مثل کار بت پرستاست کار نست، میگه اصلا ارزشی برای ما حرف ابن تیمیه ندارد، نه ابن تیمیه و نه دیگرانی که هم فکر ابن تیمیه. چرا؟ چون اجماع امت برخلاف حرف ابن تیمیه است. میگه بنابراین یقتضی تفسیر به غیر ما فهمو، میگه بنابراین چون اجماع امت اسلامی برخلاف فهم ابن تیمیه است، ما باید روایت را اونجوری که گفتیم بیان کنیم، نه اونجوری که نه اونجوری که ابن تیمیه بیان کرده.
بله. بسیار خوب. خوب ما استفاده کردیم از حضرت عالی و توضیحات بسیار مفیدتون.
در یک کلمه که فقط یک کلمه ببینید، آقای خفاجی حنفی میگه این تفکر ابن تیمیه نزع شیطانیه، میگه این تفکر ابن تیمیه و برداشت ابن تیمیه از این روایت که میگه این کار مشرکین است و نمیده، میگه این وسوسه شیطانه.
این عالم از علمای اهل سنت
حنفی هم هست.
بله.
میگه این نزع شیطانیه، اینه که اینجوری میگن چوب تکفیر به مسلمین میزنن به خاطر بزرگداشت و به خاطر جشن گرفتن برای پیامبر اکرم، تراد پیامبر اکرم، اینا رو تکفیر میکنن، میگه این کارشون کار شیطانه.